حسینیه ایران لحظه شماری میکنیم. و تاریخ به یاد خواهد سپرد لحظه بدرقه مردی از تبار نور را که بر دست ها و دل های دلدادگانش بدرقه خواهد شد تا آسمان. آیین ودا با امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 تیر ماه در مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.
آقای شهید ایران،
مثل شهیدها زندگی کنید، مثل اینا حرکت بکنید.
محدود به زمان که نبود، یادش هم در حصار وقت نمی ماند. قرار است به تمام پهنای تاریخ ایران از آن روز که این سرزمین خود را شناخت تا به آن روز که جهان برپاست نشانش باشد. نیامده بود که فقط باشد، آمد که از نابترین مردمان ایرانی شود که در حافظه تاریخ درست در بلندای معرفت و شرافت آن خود نمایی کند. طول تمام عمر پاکش آن بخشی که رهبری ایران را پذیرفت زرین تر است که رویایش را محقق کرد. شهید شد تا آقا پیشوندش و ایران پسوندش باشد.
شما اگر گمان بکنید که در تمام دنیا یه نفر را مثل آقای خامنه‌ای پیدا بکنید که متعهد به اسلام باشد و خدمتگزار و بنای قلبیش بر این باشد که به این ملت خدمت کند پیدا نمی کنید. و بعد از اینم که این انقلاب به اوج خودش رسید، ایشون حاضر وقع بود همه جا تا آخر و حالا هم هست. ما یک نعمتی خدا به ما این است که بده.
آخرین جمله رو هم به امام و مقتدای خودمون ولی عصر ارواحنا فدا عرض کنیم. ای
سید و مولای ما پیش خدای متعال گواهی بده که ما در راه خدا تا آخرین نفس ایستادیم. بزرگترین آرزو و افتخار بنده این است که در این راه پر افتخار، پر فیض، پر بهجت جان خودم را تقدیم کنم.
گاهی دل از غم مالامال می شود. هست از این قبیل قضایا در زندگی انسان، چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی، اما عزم و اراده باید راسخ بماند، گام باید محکم برداشته بشود. غمهایی هست که کوه‌ها رو میشکنه، انسان مؤمن رو نمیتوانه بشکنه. راه رو باید ادامه داد.
رهبر شهید از هیچ کجای ایران غافل نبود. همه در نگاه نوازشگرش برای مردم و پرسشگرش برای مسئولین جای داشتند. با همان خصلت آشنای پدرانه ایرانی همه را به وفاق دعوت می‌کردند تا از نفاق دشمنان قسم خورده دور بمانند. ورزش هم همیشه در اندیشه و نگاه و تفکر رهبر شهیدمان جایی مانا داشته. بر این باور بودند که ورزش در تجلی ایران و تعالی مردمش تأثیری به سزا دارد و همواره حامی ورزشکاران و مدال‌آوران بودند و آنها را به پاس درخشششان تمجید می‌کردند.
تشکر می‌کنم از مدال‌آوران این عرصه. مدال یک نشانه است، یک علامت است، علامت سخت کوشی شماست. تشکر صمیمانه می‌کنم از مدال‌آوران. تشکر می‌کنم از بانوان ورزشکار، از اون بانویی که با حجاب کامل پرچم این دوره از ورزش‌های آسیایی رو حمل کرد، در مقابل یک دنیا هویت و شخصیت زن ایرانی رو نشان داد. تشکر می‌کنم از اون بانوی ورزشکاری که در هنگام اهدای مدال حاضر نشد با مرد نامحرم دست بده. او دستش دراز کرد، این بانو دست نداد. اینا خیلی اهمیت داره. اینا از خود ورزش، این حاشیه ها از خود ورزش اهمیتش کمتر نیست، شاید بیشتره. تشکر میکنم از اون بانویی که با کودک نوزاد خودش در آغوش رفت روی سکو و مدالش رو گرفت. این یک حرکت نمادینه. این در دنیا به معنای احترام گذاشتن زن به نقش خانواده و نقش مادری است.
رهبر شهیدمان شوقشان به ورزش که مسجل بود و اطلاعات کامل و کافی درباره رشته‌های ورزشی مختلف داشتند، اما یک ورزش برایشان خاص بود. کوهنوردی ورزش کوهمرد ایران بود. در خلوت سپیددم‌های تهران و بسیاری از استانهای کشور که برای دیدار مردمی سفر می‌کردند، روانه کوه می‌شدند تا قدم‌هایی که استوار و محکم برای ایران برداشته می‌شدند، نیرویش از این خاک پاک باشد. آقای شهید بدون هیچ تشریفاتی به سان یکی از همه مردم، با پوششی ساده، با عبایی بلند و عصایی در دست، از کوه بالا می‌رفتند که برای رهگذران و کوهپیمایان حیرت آور بود که رهبر ایران را می دیدند با صلابت به سوی بلندترین نقطه ارتفاع آن کوه می رود. دیگران را همواره به ورزش تشویق می کردند و مهر 1375 بود که این گفتگوی پرخاطره در ارتفاعات کوهی که رد قدم های رهبر را برای همیشه بر خود داشته ضبط شد.
می بینم که در این منطقه ضلع شمالی تهران، یعنی از منتهای شرق تا منتهای غرب شاید حدود 10 معبر وجود داره که مردم رو متصل میکنه به این سلسله کوههای هم با عظمت هم بسیار مصفا. و تأسف میخورم هر وقت میام کوه گاهی که میبینم خلوته، تأسف میخورم که چرا جوانها و حتی غیر جوانها از این نعمت الهی، از این فرصت کمیاب استفاده نمیکنم. خود من از حدود عید نوروز که میشه کوهپیمایی رو شروع میکنم تا اواسط پاییز، یعنی وقتی که یخ میبنده و در کوهستان خطر لغزیدن هست که من دیگه بعد از اون نمیام، یعنی در واقع در هر سالی 4-5 ماه تعطیل میکنم من این رو، اما در اون 7-8 ماه دیگه که از تا اواسط پاییز که میام من کوه، بنام بر این است که هفته ای 3 مرتبه بیام کوه. البته خیلی اوقات پیش نمیاد که بتوانم هفته ای 3 بار بیام، هفته ای 2 بار میشه یا هفته ای 1 بار میشه، لکن کمتر از هفته ای 1 بار نمیشه. البته حالا اینجا که ملاحظه میکنید اینجا راه طولانی است، برای من کلکچال یه مقداری زیاده، لذا است که همیشه کلکچال نمیام، هر سالی 1 بار یا 2 بار اینجور راه های طولانی رو میام. و در غیر این 1 بار و 2 بار معمولا راه میفتم از یک طرفی، یکی از همین راههایی که معمول هست و مردم میرن، یا بعضی راههای خلوتتر حدود 1 ساعت میرم بالا. این جوانهایی که در کوهستان راه میرن در حدود سنین 30 سال و 32 سال و تا به پایین، اینا همه به جای فرزندان من محسوب میشن. وقتی که من با این سن و با این همه اشتغالات، برای من واقعا وقت گذاشتن برای ورزش یک مجاهدت، بتوانم از لابلای کارهای فراوان و متراکم وقتی برای ورزش باز کنم، با وجود این همه کار، با وجود بالا رفتن سن و انحطاط مزاجی، من مقیدم که بیام کوهستان. شما ببینید که جوانها چه وظیفه ای دارن. این توصیه من اینه، اینی که میگید چه توصیه ای دارن، توصیه این است که جوانها نگاه کنن به من، و من وقتی میام گاهی در کوه میبینم حتی از من مسنتر هم کسانی هستن میان که با استحکام جسمانی و استقرار جسمانی حرکت میکنن و میان و قرص و محکم این راه رو طی میکنن. من لذت میبرم. حالا البته این رو تأکید کنم من که ما که میگیم جوانها، معناش این نیست که ورزش مخصوص جوانهاست. نه، ورزش برای جوانها هم لازمه، برای مسنترها هم لازمه، بلکه میشود گفت که برای جوانها لازمه، برای مسنها واجب مؤکد. توجه کردید؟ چون اگر چنانچه کسانی که پا به سن گذاشتن ورزش نکنند، پیری زودرس به سراغ اونها خواهد آمد و قطعا دچار عوارض پیری خواهند شد و از کار می افتند. چرا کسی که می توانه کار بکنه، می توانه تلاش بکنه و عمر کار خود رو 10 سال 20 سال با ورزش بر حسب روال طبیعی استمرار ببخشه، چرا این کار رو نکنه؟ لذا که من توصیه می کنم که ورزش بکنند، هم جوانها، هم پیرها، هم میانسالها، هم مردها، هم زنها. زنها هم باید ورزش بکنند. گاهی من در همین راه کلکچال که از پایین میام بالا یا به عکس میرم پایین، میبینم خانومهایی رو که با چادر مشکی این راه رو طی میکنند، با اینکه قسمتی از این راه خیلی ناهمواره، یا به قول ما مشهدی ها قلبه، در این حال این راه ناهموار رو تحمل میکنن خانوم ها و با چادر مشکی میان اینها. خب این همت دیگه. من خیلی تحسین میکنم اینجور زنها را و همچنین اون افراد مسن را که این راه های طولانی رو به خصوص طی میکنند و میان. بنابراین توصیه ما این است به همه مردم که ورزش کنند، و در میان ورزش ها ما توصیه ورزش خاصی رو نمی کنیم. هر کسی هر ورزشی رو که دوست می داره و با وضع او و طبیعت او و امکانات او فراهم هست ازش استفاده کنه، منتها بی خرج ترین ورزش ها کوهنوردی است. اونی که ما امتحان کردیم هیچ خرجی نداره، حتی یک توپ کوچیک هم لازم نداره. آدم کفشش پاش میکنه و میزنه به کوه و راه میره و ورزش میکنه. از این هوای خوب، مناظر طبیعی استفاده میکنه. توصیه میکنم که حتما ورزش را فراموش نکنید.
پیروزی تیم‌های ملی در رویدادهای بین‌المللی، هر ورزشی که میتوانست بر سکوی برتر بایستد و بخروشد، مورد علاقه و تحسین ایشان بود. رسیدن به دستاوردهای فردی و تیمی به کنار، رهبر شهید علاقه‌مندی زیادی داشتند به رعایت اصول اخلاقی و نمایش پرشکوه ایران در بُعد انسانی و معرفتی. اما کوهنوردی برایشان یک ورزش ویژه بود. هر بار کوهی تازه برای فتحی نو زیر پای مردی که جهان طاغوت را برای ایران آزاد کرد. احمد عبدالرحیمی از هنرمندانی است که توانسته تصاویری از کوهنوردی رهبر شهید به یادگار بگذارد.
یک روز از اون روزها است آقا قرار بود برن کوه. کوههای مشهد در فروردین خیلی زیباست، نهالوده، گاهی مثلا هوا اگر هوای این چندی باشه مثل این روزها. یکی از آقایون مجموعه به استاد گفته بودن که شما فردا مثلا میخواید برید کوه، بگی مثلا فلانی هم بیاد، حیفه ضبط کنه این خاطره رو، ما چند سال داریم میایم مشهد، کوههای مشهد مثلا ما چیزی ثبت نکردیم. آقا رضایت آقا رو گرفتن، آقا گفتن اشکال نداره بیان. به من اطلاع دادن که فردا مثلا ساعت 3 و 4 صبح می‌خوایم بریم کوه، آماده باش وسایل تو اینها، یک نفر رو می‌فرستم با ماشین میاد دنبالت بیارتت. کوههای هست آقا چطور بود؟ 3 نیم شب تقریبا، 2 ساعت 2 ساعت و نیم قبل از اذان صبح، هست آقا تهران هم که کوه می‌رفتیم، معابر مختلف آقا حرکت میکردن، کوه نوردشون رو میکردن توی ارتفاع قبل از در واقع سرازیری. گاهی شده بود آقا نافله میخوندن، گاهی تو خود مسیر نافله میخوندن، نافله صبحشون رو، بعد وقت اذان نماز میخوندن و بعدم به سمت پایین حرکت میکرد. با یه برادری از بچه های حفاظت ما آمدیم. حالا من اون روز توی این سفر آقای از همکاران آقای ایوزی، خدا حفظش کنه، آقای ابراهیم ایوزی رو به عنوان اینکه کار عکاسی کنه اون روز ایشون هم راهی کردیم که ما تیم دو نفره بریم که این کوه رو داشته باشه. ما آمدیم ورودی در واقع هوا خیلی محالو بود، من فاصله 2 متری 3 متری رو نمیشد دید. من به این برادر حفاظت، به من گفتش که کجا بریم وایسیم خوبه. گفتم که آقا وقتی از کوه که میرسن تو سربالای اینها تا یه رو 20 دقیقه نافله میخونن، اینا رو به من گفته بودن. قبل از این کوه یه کوه دیگه به نظر من تجربه داشتم، کلکچال فکر میکنم، و اینها رو من از روی در واقع تجربه و فیلم هایی که بهشون دقت کردم، رفتار آقا دیدم که آقا این کارو میکنه. گفتم آقا نافله میخونه. ما برای اینکه مزاحم نافله است آقا نشیم، به اندازه 20 دقیقه و نیم ساعت ما رو ببر تو مسیر، مسیری که باید بریم، ما منتظر است آقا میشیم، است آقا که اومدن بعد کارو شروع میکنیم. من دوست دارم حواس آقا رو پرت کنم، فکر خوبیه بریم. بعد گفتم حالا یه مقدارم هوا شاید بازتر شد بشه تصویر بهتری گرفت. ما اومدیم یه جای به در واقع تشخیص او برادر حفاظتی، گفت آقا اینجا جای خوبه. وایسادیم 20 دقیقه نیم ساعت آقا نیامد. نزدیک 45 دقیقه یک ساعت گذشت، دیگه هوا داشت گرگومیش میشد. گفتم فلانی آقا نیامد بیسیم. گفت آقا خود اعلام کردن خیلی وقت آقا اومده. گفتم چرا ما آقا رو ندیدی؟ یعنی مه اینقدر غلیظ هست ولی بالاخره صدای پاها اینا کوه ساکته. من همینجوری دلشوره افتاد و دوربین گذاشتم روی شانم، شروع کردم با لنز دوربین هی زوم کردم به اطراف ببینم چیزی میبینم. دیدم تو ارتفاع، ما پایین بودیم تو یک ارتفاع، یک گروه 7 8 نفره دارن میرن بالا. زوم کردم یکی دو نفر رو، حالا اون موقع فرمانده حفاظت ولی هم آقای رمضانی بود، آقای رمضانی عمامه سفیدی سر روشون بود، من ایشون رو شناختم از پشت گذاشتن. به این بنده گفتم آقا این آقای رمضانی داره میره. فرمانده حفاظت فرمانده حفاظت که خودش همجوری نمیره بالا، احتمالاً آقا هم هسته. آقا دیده نمیشد تو جمع، تو لنزی که من زوم کردم. گفت اگه اونه که خودشونن. گفتم پس از کجا رفتن؟ یه دو تا سوال از یکی دو نفر که فهمیدیم چه اشتباهی شده. مسیری که ما باید در واقع سمت بالا میرفتیم و ایشون اشتباه ما رو ورد به در واقع انتهای مسیری که از آقا سرازیر میشن، من ریختم به هم. حالا به ابراهیم گفتم ابراهیم هیچ چاره‌ای نیست، باید از بیراهه بندازیم خودمون رو برسونیم. این سراشیبی رو چهار چند یعنی پنجاهمون رو مینداختیم توی ماسا دور مینداختیم رو کلو میرفتیم بمانم. ما تا رسیدیم دقیقاً بالای قله، جایی بود که اصلاً رسیده بود تقریباً توی کفی و داشتن اینجور سرازیر می‌شدن به سمت پایین. من نفس نفس می‌دادم، صدای قلبم و نفر بغلی من می‌شنید. اینقدر ما دویده بودیم بالا، حالا ترکیبی از استرس و گرفتاری. من دیدم بچه‌های تیمی که دیدم از پایین دارن میرن با فاصله 20 متر شاید بیشتر از هست آقا سابقه نداشت توی کوه، تقریباً یه آرایشی می‌گیرن که خدا نکرده جایی حتی سنگی چیزی، چه فاصله دارن. گفتم آقا یک نفر دیگه جلو جلو بلند بلند دارن صحبت میکنن میرن. مسئول شیفت حفاظت اون روز گفتم چی شد دم اینا چی؟ گفتن تا حالا کجا بودیم؟ گفتیم حالا مفصله. بعد مسئول حلقه گفتش که جلو نرید. آقا خیلی عصبانیه. من گفتن عبدالرحیم نرو جلو. ابراهیم اصلا دوربین رو روشن هم نکرد. من یه نگاه انداختم دیدم حالا اولین بار آقا رو تو یک تیپی دیدم که الان برای شما اگر تشریح کنم خیلی جذاب. پس تو آقا عمامه سبز رنگی بسته بودن، تحت الحنک کرده بودن به سمت پایین با قبا، یک عصای نسبتاً بزرگ، یک چوب دستی موساگون، اینجوری میتونم بگم، دستشون این چوبو مینداختن جلو، حرکت میکردن جلو میرن، صدای شنهای زیر پاخش، فضا خیلی روحانی جذاب. یک این مه کمتر شده بود اما دید داشتیم. تو اون لحظه تصمیم گرفتم من تصویر بگیرم، دوربین رو روشن کردم گذاشتم روی شانم به صورت فالو، پشت سر هست آقا شروع کردم تصویر گرفتم و رفتم نزدیک شدم. حالا بچه‌ها به من گفتن نرو. توی این لحظه بچه‌های یعنی تیم کلا حفاظت، حالا ابراهیم هم که دی باهاشون موند، اینا هی فاصله‌شو بیشتر کردن. من اومدم همین طور که حالا اصطلاح فیلم برداریش میشه فالو، از پشت سر هست آقا به جلو شروع کردم ترک کردن به بغل هست آقا که قدری چهره ایشون هم دیده بشه. حالا با نگاه تصویری داشتم کارو می‌کردم، به بغل ایشون رسیدم، خب به تب باید سلام میکردم به اصلا. همین دوربین که روشونم بود از یک چشم ویزور رو نگاه میکردم، ترک میکردم، گفتم سلام علیکم. گفتم بیشتر چیز نکنم که فیلمم. آقا چهره رو برگردم گفتم یک سلامون علی. من این پلان با این کلوزآپ آقا تو مغزمه، چون اونجایی که من داشتم از کنار آقا سبقت میگرفتم و این تصویر رو میخواستم به در واقع ریورس فالو تبدیل کنم، فاصله من با هست آقا شاید نیم متر بود، چون بغل من یک دره بزرگی بود و سمت در واقع راست ما صخره و کوه بود. هست آقا جواب سلام رو دادن سنگین، به من اینکه برگشتن این چوب اینجوری زدن جلوی پای من و با یک صدای هست آقا که یک صدای خاص و ویژه‌ای بود، برای چی فیلم میگیرید؟ من تمام سلول‌های بدنم ریخت. آقا این جمله رو گفتن، من یعنی به لحظه، حالا دوربینم رو ضبطه، دوربینم همینجوری داشت میمد دیگه، یه جلومون نگاه کردم، بغلم نخورم زمین، نرم تای دره، موندم چیکار کنم؟ اینا همه به لحظه. آقا جمله بعدی، این که کوهنوردی نیست داری تو فیلم میگیری، کوهنوردی اونی بود که تموم شد. که حالا بعدها این رو خود از آقا بعد هم یعنی شاید یک دو سال بعد توی خود یه کوه دیگه ای تعریف میکنن که کوهنوردی اونجاست که ما به سختی صعود داریم میکنیم بالا میریم، اینا این سرازیری دیگه داریم خستگی اون رو در میکنیم دیگه. نظر آقا بود که دوستم نداشتن تو سرازیری و مثلا قدم زدن و اینا فیلم میگرفته بشه، واقعا دوست نداشتن. آقا این خودشون چندین بار به من گفته بودن، بعدها تکرار شد.
تا میگوییم کوه یادش میکنیم، چونان کوه استوار ایستاد تا ایران تکیه کند به دلش، و آن دل نترس و مطمئن ایران را به آرامش رساند. آقای شهید ایران.
No! اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
محرم هوا یه جور دیگر.
سلام فرمانده، سلام آقای شهید، سلام پدر همیشه مهربان. دلمان برای خنده هایت، خطبه هایت، ایستاد رجز خواندن هایت. دلمان برای چفی بخشیدن هایت، برای تک تک نصیحت های پدرانت. دلمان برای سایه پرمهرت خیلی خیلی تنگ شده و ما فرزندان دلتنگ تو برای آخرین دیدار، این بار در حسینیه ایران، لحظه شماره میکنیم.
روزه شبای فاطمیه، زیلوهای آبی حسینیه، خدا حافظ، عشقای دعای شهادت، بوسه تبرکی و تربت، خدا حافظ، چفیه و عبا و انگشتر، مقتدا و آقا جون و رهبر، خدا حافظ.
بدرود امام غیور، بدرود پدر دلسوز امت، بدرود آقای شهید ایران، بدرود ایرانی ترین رهبر،
بدرود ایرانی ترین رهبر.
دلها گرفته از فراق یار، ما موندیم و چشمای خیس و تر.
آیین ودا با امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی، روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 تیر ماه در مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
اینو شهادتت مبارک آقا جان.
لذت و هیجان جام جهانی با پاندا. برو تو سایت پاندا و در پیشبینی بزرگ جام جهانی شرکت کن. قرعه کشی خودروی شاسی بلند توکا برای همه مشارکت کنندگان در پیشبینی و جوایز جذاب نقدی برای نفرات برتر. جام جهانی با پاندا.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدار، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دی داری.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتش خوابیده.
زنگ بزن صمد. ماشینم روشن نمیشه، کمک کن صمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و صمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 09690.
خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان.
ساعت 15، اینجا پخش شبکه رادیویی ورزش. عصر جمعتون بخیر باشه مردم عزیز ایران، شنونده های محترم رادیو ورزش. به موعد پخش